متاسفانه دولت در کنترل قیمت ها تاکنون که موفق عمل نکرده، با اینکه مساله ساختمانی 100% لوازم و مواد اولیهشون و ترکیبات و تولیداتشون داخلیه، باز متاسفانه به لحاظ شرایط اقتصادی قابل کنترل نشده برای دولت. ما هم تاکید میکنیم که دولت حتما یه برنامه‌ریزی جامعی داشته. گله‌مندیم از دولت محترم که یک وزارتخانه عریض و طویل و مهمی مثل وزارت سمت که حوزه بازرگانی و تجارت هم مربوط به این وزارتخانه هست هنوز بدون وزیر هست، به صورت سرپرستی اداره میشه. از رئیس جمهور محترم درخواست میکنیم که در سریع ترین زمان وزیر مربوطه را معرفی کنند، وزیر توانمندی معرفی کنند که تا مجلس هم کمک کنه و برای بحث کنترل بازار در حوزه های مختلف نیازهای ضروری مردم، لوازم زندگی ضروری مردم هم الان دچار چالش جدی هست. در کنار مساله ساختمانی هم چالش جدی مواجه هست در حوزه قیمت مساله.
بسیار خب، حالا نمیدونیم آقای سرغینی معرفی بکنن یا نه، اما به حال فعلا این وزارتخونه که تکلیف صاحبش مشخص نیست، شاید زودتر مشخص بشه. آقای محمودزاده، جناب محمودزاده صدای بنده رو میشنوید؟ خب ارتباط ما با آقای محمودزاده قطع شد. آقای بدری، از شما تشکر و براتون عظیم موفقیت میکنیم.
ممنونم، آرزوی توفیق دارم، التماس دارم.
خدا حافظتون بشه ان. خب از آقای محمودزاده متشکرم، زارن ارتباطشون با ما قطع شد. فقط سوالی رو شما شنونده عزیزمون برای ما پیامک فرستادید که اگر امکان زحمت بکشن دوباره آقای محمودزاده رو بگیرن. آقای محمودزاده،
بله خدمت
شما. ارتباط ما یه لحظه با شما قطع شد، ما پرسشامون رو از آقای بدری پرسیدیم و از حضورشون مرخص شدیم، اما سوالات مردم رو هم میخوام از جناب عالی بپرسیم. دو سه پیامک اومده که مثلا دو پیامکی به سامانه پیامکوتاه 301035 پیام فرستادن برای مشاورندهامون که من یک بازنشستم که یک منزلی دارم در زندگی میکنم و یک منزل دیگری رو هم در طول سالیانی که کار میکردم بالاخره با جمع‌آوری مال و بخشی هم میراث تونستم یه ملک دیگری رو هم بگیرم کنار مثلا در درآمد بازنشستگی من کمک به زندگیم بکنه و برای اینکه و الان مستأجر هم در اون هست.
بله.
حتی اشاره کردن که تو ایام کرونا هم چقدر همراهی کردن به مستأجرشون، اشاره کردن که خب این مستأجر برای او هم پیامک آمده اما هرچه میکنه وارد سامانه نمیتونه بشه و اطلاعات رو وارد کنه، کد ملی، کد رهگیری، همینها رو وارد میکنه، سامانه به تعبیری این پیام رو میده که این اطلاعات مربوط به این حوزه نیست یا مثلا کد ملی مربوط به شما نیست، در حالی که اطلاعات رو حتی بیرون از منزلشون دادن جایی براشون ثبت کنن که مبادا خودشون اشتباه کرده باشن، اما ظاهرا این سامانه به روز نیست یا جواب نمیده یا اطلاعات اینچنینی میده. شهروندانی که به هر دلیل درگیر این موضوع میشن اما میخوان مالیاتی براشون وضع نشه چون خانهشون رو اجاره دادن، باید چیکار کنن آقای
ببینید، اولا اینکه کسی اگر واحد مسکونی داشته باشه و تحت اجاره باشه مشمول مالیات هستن نیست، این یک
نمیدونم اما فرستاده شده دیگه براش دیگه.
بله بله. خب برای مالکیت عرض کردم وقتی بیشتر از یک ملک وجود داره ارسال میشه.
خب.
چون مستأجر معمولا سالی یک بار ممکنه که تخلیه بکنه، یعنی اطلاعات باید کاملا همیشه به روز باشه.
بله.
این اشکال خاصی نیست، ما زمانی رو قطعا اعلام میکنیم که کسانی که موفق به اصلاحات در سایت نشدن
بله.
مسئلهشون رو مطرح بکنن،
گفتن اصلا نمیتونن وارد بشن، یعنی وارد بشن اطلاعات رو وارد میکنن.
بله بله.
اصلا ارور میده.
بله بله. ممکنه که بعضی از اطلاعات بیس یا اطلاعات وارده با هم تناقض داشته باشن که سیستم قبول نمیکنه.
بله.
ولی حتما من رسیدگی میکنم اگر مشخصاتم اعلام بکنن به صورت ویژه موردشون رو بگیم بررسی بکنن انشاءالله، جای نگرانی نیست.
بله.
از زمان به اندازه کافی بده میشه که همه مسائلشون رو انشاءالله مرتفع بشه و اجرای این قانون طبیعتا بعد از اطمینان 100% صورت.
خب پس یه سامانه یه شماره یه چیزی اعلام بکنید که شهروندی که میخوان به شما پیام بدن، یعنی همین پیامی که به ما دادن رو به شما بدن، کمکشون بکنید.
ببینید ما روی سامانه داریم فضایی رو ایجاد میکنیم که بتونن پیام ارسال بکنن.
بله.
که اینا یک جا بتونه همونجا بررسی بشه، انشالله ظرف یکی دو روز آینده ما از طریق اطلاع رسانی عمومی این کارو خواهیم.
متشکرم آقای مسعود زاده، برخورد از موفقیت.
سلامت باشید.
خداحافظتون باشه.
خداحافظ.
سری به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران به ویژه در شهر تهران بزنیم که آقای رضا کرمی محمدی رئیس محترم این سازمان روی خط ارتباطیمون هستند. سال گذشته قانون مربوط به حوزه مدیریت بحران اصلاح شد و در اصلاح جدید این قانون دوستان حوزه این سازمان، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، معتقدند برخی اختیارات و وظایف از این سازمان یا گرفته شده یا شفافیتی درش وجود نداره. اینکه مثلا نهاد هماهنگ کننده بر اساس قانون اصلاحی کدام نهاد هست یا کدام سازمان، چون سازمان مدیریت بحران وظیفش همینه هستن که با دستگاه‌های مختلف و نهادهای مختلف کارهای ستادی رو انجام بده، هماهنگ کنه، برای اینکه در حوزه‌هایی که میشه پیشگیری کرد پیشگیری شه، اگر خدای ناخواسته بحرانی ایجاد شد وارد عمل بشن. یه مدیریت ستاری زارن تو اصلاح قانون این نهاد هماهنگ کننده نقشش پررنگ نیست، کم رنگه. و موضوع غربالگری کرونا که تو خیلی از کشورهایی که میبینیم آمارها خیلی بالاست، یکی از نکاتی که در دفاع از خودشون میگن این کشورها اینی که خب ما داریم تست زیاد میگیریم که آمارمون بالاست، اگر توی کشوری آمارش بالا نیست یعنی که تست گرفته نمیشه. این هم موضوع غربالگری هم موضوعی است که میخوایم از آقای دکتر رضا کرمی محمدی رئیس محترم سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بپرسیم. آقای دکتر محمدی خدمت تو سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز در خدمت.
متشکرم. آقای دکتر کرمی محمدی، من اجمالاً به بخشی از دغدغه‌های این سازمان اشاره کردم. این سازمان حتی اگر این اشکالاتی هم که شما فکر میکنم معتقد باشید که این اشکالات وجود داره، اگر این اشکالات هم وجود نداشت هزار و یک چالش دیگه بر سر راهش وجود داشت، وقتی که دچار چالش و مشکل از سیل و زلزله و موضوعاتی از این دست میشیم وجود داشت سر راهش. حالا اینا هم اتفاق افتاده تو اصلاح قانون که دیگه نور الان نور شده. اشاره بفهمید آقای دکتر تو اصلاح قانون چه چیزایی دیده نشده؟ اساسا اصلاح که میکنن متغیرها رو درست میکنن که کار روونتر بشه، اما گویی اینطور نیست. من اشاره بفهمید موضوع غربالگری کرونا که چرا متوقف شده.
خواهش میکنم. خیلی ممنون، شما به نکات خیلی خوبی اشاره کردید و مسئله اصلی ما رو فرمودید.
خواهش میکنم.
در شهریور ماه سال 98 که قانون جدید ابلاغ شد از طرف ریاست محترم جمهور،
بله،
اون شرایطی رو که با قانون قبل ما داشتیم و داشت انجام میشد، یه شورای هماهنگی بین سازمان ها بود در شهر تهران و کلان شهر تهران، شهردار تهران به عنوان جانشین وزیر کشور در واقع این شورای هماهنگی رو برگزار میکرد و هماهنگی خیلی خوبی داشت انجام میشد و اقدامات خوبی هم بر اساس اون سازمان های مختلف توی شهر انجام میدادن. قانون که تصویب شد، خب توی قانون قبلی اشاره هم اینکه 14 تا کارگروه بود، هر کارگروهی تعداد زیادی از سازمان‌های مختلف کشور توش بودن. قانون جدید که تصویب شد این کارگروه‌ها رو ملغا کرد، شورای هماهنگی هم لغو شد و یکی از انتقادات ما این بود که خب زلزله خبر نمی‌کنه که اگه بحرانی بخواد بیاد معلوم نیست کی میخواد بیاد. پس ما باید هماهنگیمون رو به این نحو ادامه بدیم. ما یه تاکیدمون این بود که شورای هماهنگی و کارگروه های قبلی فعلا برقرار باشه تا آیین‌نامه ها و بحث های دیگه ای که باید روز قانون جدید انجام بشه بره اون مراحلش رو طی بکنه. متاسفانه این اقدام نشد و یه مقدار تأخیر و خوشبختانه حالا اتفاق خاصی نیفتاد، ولی میتونست اتفاق بیفته و شرایط خیلی بدی برای ما ایجاد بکنه. الان هم باز همینطوره، ما اگر بخوایم منتظر آیین‌نامه هایی باشیم که بخواد حالا تصویب بشه، البته من میدونم که اقدامات خوبی برای تصویب آیین‌نامه ها و اسنادی که برای اجرای قانون در واقع لازم هست اینا داره کاراش انجام میشه، منتظرم فکر میکنم مثلا حداقل یک سال دیگه اینا طول بکشه.
درست.
حالا اگه نگیم دو سال.
بله.
بنابراین تکلیف هماهنگی و اینکه چه کسی چه ارگانی به چه نحوی باید کار رو انجام بده، اینو باید سریعتر ما تکلیف روشن کنیم. یکی از چالش‌های جدی ما سر شهر تهران. البته یه حکم حدودا یک ماه پیش یه حکمی رو وزیر محترم کشور به شهردار تهران دادن به عنوان فرمانده عملیات در حادثه، یعنی اگه اتفاقی افتاد فرمانده عملیات توی تهران در سطح محلی شربت شهردار تهران است. ما بر اساس اونم اتفاقا جلسه هماهنگی رو گذاشتیم و تلاشمون هم این است که هر سه ماه اینو برگزار کنیم و خلأ رو یه جوری با همه حکمی که داده شده بتونیم پر بکنیم. اونجا باز حمایت میخواد دیگه، حمایت خود سازمان مدیریت کشور رو میخواد.
حالا این مال وقتی است که حادثه اتفاق بیفته دیگه.
آره دیگه، وقتی میگیم فرمانده عملیات یعنی اتفاق بیفته.
حالا اگه نیفته تو حوزه پیشگیری چه نقشی داره شهردار؟
خیلی تکلیف روشن نیست. حالا تو همون حکم یه اشاره کردن که برای پیشگیری هم اقدام کنه. ولی اون سازماندهیش مشخص نیست.
درسته.
یعنی شورای هماهنگی بوده بقیه موظفن هماهنگ کنن. بله. این چیزا نیست. فقط یه حکم برای شهرداره. البته میگم ما داریم از این استفاده میکنیم، یه حمایت زمینی هم داریم برای وزیره و ارگانهای دیگه هم استقبال کردن در واقع این کار داره انجام میشه، ولی بهتر بود که قانونی باشه و تکلیفش تو قانون کامل روشن شده باشه. این مشکل فعلا قانون مدیریت بحران، البته ظرفیتهای خیلی خوبی تو قانون هست، امیدواریم که سریعتر اون آیین‌نامه هم تصویب بشه بتونیم کار رو جدیتر رو ادامه بدیم. در ارتباط با کرونا که فرمودید، کشورهایی که نسبتا موفق بودن اکثرا بحث غربالگری رو از اون ابتدا داشتن.
بله.
یعنی بیماریابی، پیدا کردن بیمار.
درسته.
و تریس کردن این که حالا ایشون داره مثلا کجا میره و میاد و مثلا با
چه کسی ارتباط داره و بله.
دقیقاً. ما این کار رو یه بار کردیم توی کشور و موفق هم بوده و دیدیم نتیجه شد.
ایام اسفند و فروردین بوده اشتباه نکنم.
فروردین، بله فروردین عمدتاً شروع.
درسته.
و خیلی هم خوب بود. ما هم توی شهرداری خیلی توی برای شهر تهران خیلی نیرو گذاشتیم، امکانات گذاشتیم.
بله.
و این اقدام خیلی موثری بود.
بله.
بعد از اون که باز یه موج دومی رو ما داشتیم، ما هم خیلی تاکید کردیم این غربالگری دوباره انجام بشه. دوستان میگفتن که ما دیگه امکاناتمون نیست، کمه، مثلا کیت کم داریم برای آزمایش یا بحثای دیگه. ما از اون طرف دیدیم تو بازار آزاد خب کیت خیلی راحت، من خودم ها یه هفته قبلش رفته بودم خریده بودم 600 هزار. خب این کیت ها چرا بس اگر نیست چرا اونجا هست؟
بله.
یه خورده اینا رو برای ما
میگه داخل تولید نمیشه آقای تو محمدی، چون فکر دانش بنیان ما اومدن از اون نوع وارداتی کره ایش مهندسی معکوس کردن، بلافاصله ساختن، انقدر تولید کردن که میتونن صادر کنن. اصلا
منم فکر میکنم که تولید بند کافی هست برای بحث غربالگری.
بله.
حتی ما امکانات این کار که تریس هم بکنیم داشتیم، یعنی قبلا نشون دادن که وزارت مخابرات تونست این کار رو یه بار انجام بده در سطح کشور، در سطح شهر تهران خود شهرداری هم حتی میتونه این کار.
بله.
انجام بده، امکاناتش وجود داره. این الان یه حلقه مفقوده ایه که من فکر می‌کنم اگر از الان فکرشو نکنیم ممکنه توی پاییز دچار مشکل بشیم.
البته آقای دکتر محمدی، ما پیش از گفتگوی با جناب عالی با آقای فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش تحقیقات صحبت کردیم.
بله.
و یه اشاره کردم به این که وزارت بهداشتی ها گلمندن از این که از اون رقمی که از صندوق توسعه ملی برداشت شده بود برای کمک به حوزه درمان کرونا 30% بذات بهداشت گفته به دستمون رسیده، 70% تکلیفش هنوز روشن نیست، حتما یه جایی خرج شده تو دولت، بالاخره نیازها متعدده. یعنی میخوام بگم این چالش ها وجود داره، احتمالاً این منابعی که اومده در حوزه کرونا مقابلش رفته جای دیگری هزینه شده و نرفته برای تولید کیت، چون اینا بخشش میره برای سرمایه‌گذاری تو حوزه تولیدات اینجوری دیگه نرفته و شاید به خاطر این باشه. حالا چیکار باید بکنیم به نظرتون آقای دکتر کرمی محمدی؟ مشکل قانون میشه حلش کرد، اون منابع رو چیکار کنیم؟
اصلا به حضور شما، بالاخره میگم هم امکاناتش وجود داره واقعا الان.
بله.
ما این همت هم الان یا این تصمیم رو نمیبینیم که بخواد انجام شه. احتمالا البته توجیهاتی داره، منتها کسی نمیاد بیان بکنه یا شفاف بکنه که چرا این کار انجام
نمیشه. بپرسیم مطالبه گری
کنیم. بله من به نظرم میاد که از لحاظ امکانات وجود داره همه امکاناتش.
حالا تو اصلاح آیین نما ها میشه این اختیارات رو بالا برد دکتر؟ یعنی شما گفتید این ضعف ها تو قانون وجود داره، مثلا بحث شورای هماهنگی.
بله.
میشه اینا رو تو آیین‌نامه ها اصلاحش کرد، قانونی که اصلاح شده؟
این اتفاقا تا حدودی داره میفته، ولی
بله.
حالا بالاخره ما با توجه به تجربه قبلی فکر میکنیم که این توی تهران این اتفاقی که داره میفته باز جواب نمیده، نواقصی داره. بله. چون اون کارگروه ها 14 تا کارگروه بوده، خیلی تخصصی داشتن کار میکردن، حتی رفتن برنامه گذاشته مثلا پیشگیری رو چیکار بکنیم، آمادگی اون چجوری بشه و اقداماتی حتی تو شهر انجام شده.
درسته.
اونها داره میره توی قالب 4 کمیته.
بله.
که این کمیته ها تجربه ای ما روش نداریم الان و تشکیلش و دوباره مثلا سازماندهیش و اینا خودش به نظر من یه سال طول میکشه. یعنی بعد از اینکه تصفیه شه باز این مشکل وجود داره. بهتر این بود که بالاخره تو سایه همون کاری که انجام شده بود، تجربه شده بود و موفقیت آمیز بود، تو همون حرکت میکردیم. حالا تو این آیین‌نامه ما سعی میکنیم بالاخره نظر خودمونو بگیم، ولی به این سمت به نظر میاد داره میره.
حالا اونجا که الان برای من سوال هست این که این اصلا این قانون برای چی اصلاح شد؟ برای اینکه سرصدای همه رو در بیاره؟ نه باور کنید، جدی میگم، یه قانونی داریم، میگن آقا این قانون میاد یه سری متغیرهای محیطی و اجتماعی رو میبینه، بر مبنای اونها میاد تغییر میکنه، میگه مثلا فلان قانون تو الان جواب نمیده، مثلا فرض بانکداری وقتی میخوایم اصلاح بکنیم باید اتفاقات روز بانکداری دنیا رو ببینیم، بر اساس اون قانون جدید بنویسیم.
دقیقاً
17 ساله الان میخوایم بنویسیم، ننوشتیم. خب متغیرهای جدید میاد قانون عوض میکنه دیگه. این تغییر با چه هدفی صورت گرفت؟ تو الان صدای همه که در اومده.
واقعا هم اینطوره، یعنی قانونی پیشنهاد شده از طرف سازمان بحران کشور.
مثلا چه ضعفی کجا دیده شده که اینجوری اصلاحش کردن؟
یه مقدار ضعفی که بود در این بود که سازمان ها قانونا مثلا وظیفه نداشتن کمک بکنن.
خوب.
مثلا اگر یعنی تکلیف مسائل مختلف توی بحران، مثلا آموزش نمیدونم تو بحث آب کی باشه، اینا خیلی روشن نبود.
خب الان روشنه، الان که صدای شهرداری میدن اومده.
نه توی قانون روشنه، منتها سازوکار اجرایی نداره.
درسته.
یعنی یه چیزی کلی گفته شده.
درسته.
ما یکی از مشکلات اونم همین هست توی مملکت، واقعا قانون خیلی داریم.
بله.
قانونا رو هم
تبرم قانون. بله.
اصلا نیازی نیست ما یه قانون تولید کنیم.
درسته.
همونو یه خورده اصلاح کنیم یا توی اجرا درست کنیم. این مشکل هست، درست میفهمید.
گفتیم شاید دولت به شهرداری چپ افتادی مقدار. آره این باید حل شه. این که حل شه بقیش حل میشه. آقای دکتر خیلی ازتون ممنونم، خوشحال میشیم در این زمینه کمکی به شهرداری بکنیم برای حل این موزر. نمیدونم واقعا از دست ما که بر نمیاد تو قانون بیام ورود کنیم، مگه اینو پیشنهاد بدیم اصلاح بشه. بعدم این قانون تو مجلس اصلاح شده یا تو دولت؟
این قانون اصلش مجلس، نه مجلس.
خب میشه کارش کرد پس.
بله
یه جورایی از مجلس خواست که بازبینی بکنن. ممنونم
شما نقش خیلی مهم میدارید در مطالبه گری و روشنگری.
اگر واقعا اگر مجلس باشه که بالاخره دوستان مجلس میان رو خطشون میپرسن این قضیه رو. ممنونم ازتون آقای
دکتر
کرمی محمدی، رئیس محترم سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. ایشالا که اتفاق نیفته تو این حوزه و شما همیشه تو حوزه پیشگیری فعالیت بکنید و ما اطلاع رسانی.
ان
شاء الله خدا حافظ.
سلامت بشید.
خدا خب میخواییم با نایب رئیس انجمن کارفرمایان لوازم خانگی جناب آقای جعفری صحبت بکنیم. ایشون خودشون تولید کننده هم هستن. بازار لوازم خانگی مدتی است خیلی اوضاعش خوب شده، اصلا گل و بلبله. شما امین حضور که میری تو تهران اصلا به تعارف میکنن، آقا مثلا یخچال میخوای یه ماشین لباسی هم باش بد میدی، مثلا بیا اینو بگیر اونم بگیر. بعد شما اصلا دلت میخواد که یه صبح تا غروب یه وانت در اختیار بگیری یا از این مثلا کامیونت ها، اصلا از زیر پل ری میدون قیام یکی یکی مغازه رو بیای جلو، هر کدوم چشت گرفت و پسندید سوار مثلا کامیونت بکنی و تا برسی به تقاطع بهارستان به امین حضور کل خریدت کرده باشی، دیگه اونوری ها بی نصیب باشن از خریدتون. نمیدونم واقعا چرا اتفاقی که افتاده، چرا اینجوری واقعا نمیدونم. آقای جعفری الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای جعفری خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم جای راست خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو.
خیلی متشکرم. آقای حمیدرضا غزنوی سخنگوی محترم انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی هم رو خط ارتباطیمون هستن. آقای غزنوی خدمت جناب عالی هم سلام و صبح بخیر میگم.
من خدمت جناب عالی آقای راست عرض سلام و صبح بخیر دارم همچنین جناب آقای جعفری و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم.
وقتتون بخیر باشه.
زنده باشید. آقای غزنوی، آقای جعفری، شما دو بزرگوار هر دوتون متولی حوزه تولیدید دیگه یا نه؟ آقای جعفری حوزه بازار هم هست.
بنده در حوزه تولید.
تولید. آقای غزنوی شما هم تو حوزه تولیدید. خب الان شما دو بزرگوار تو حوزه تولید که ما مشکلی نداریم، چون با کاری که نهادهای نظارتی ورود کردن الان تولید کننده ها تکلیف تولید و قیمتشون و همه چیزشون صفر تا صدشون معلومه. بیش از 5 6 ماهه که تکلیف روشن شده. ما الان تو بازار نوسان داریم. من الان به شوخی گفتم که آدم دلش میخواد از اول میدون قیام تا آخر امین حضور یه کامیونت بگیره مفت جنس رو بار کنه ببره، اما با اینکه تولید بالا رفته قیمتو پایین نیومده. آقای جعفری، آقای غزنوی، هر کدوم از شما دو بزرگوار سلام میدید توضیح بدید.
من اجازه میخواستم خدمت آقای غزنوی هم عرض سلام داشته باشم. قربانتونم. جواب بسخ ببینید، این که میفرمایین بحث قیمت‌های لوازم خانگی رو و انتظار کاهش قیمت رو، من فکر میکنم که همونطور که فرمودین، خب ما در سال 99 شاهد افزایش تولید بودیم در صنعت لوازم خانگی در بخش‌های مختلف، مثل یخچال فریزر خانگی، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، تلویزیون، حالا با درصدهای مختلف.
بله،
خوشبختانه ما
درصدش هم بالاست آقای جعفری.
بله بله، افزایش ها رقم های قابل توجهی هست که این باعث افتخار هست.
بله،
برای صنعت لوازم خانگی. اما اینکه ما با توجه به شرایط و فضای اقتصاد کلان کشور که شرایط تورمی هست، اگر واقعا انتظار کاهش قیمت رو داشته باشیم، من فکر میکنم خیلی به جا نباشه. من خدمتتون بگم جناب راسخ،
بله،
در صنعت لوازم خانگی خب بحث مهم قیمت تمام شده است.
بله،
یعنی ما یک ورودی مواد اولیه داریم، حقوق دستمزد به اون اضافه میشه و یه قیمت تمام شده برای محصول ایجاد میکنه.
خب این که تکلیف روشن شد دیگه، 25% افزایش قیمت اجازه دادن که اتفاق بیفته.
من خدمتتون عرض بکنم که من مثال بزنم، حالا ملموس باشه، یه کالایی مثل یه یخچال فریزر خونگی که حالا حداقل خب جزء ملزومات زندگی هم هست، ما چند تا ماده اولیه اصلی داریم که قیمت تمام شده رو تشکیل میده. خوشبختانه در سالهای اخیر این کارخونجات، حالا قبلا وارداتی بود، امروز در کشور ایجاد شده که حالا یا مربوط به دولت هست یا مربوط به بانک ها هست که حالا من اسم نمیبرم. به طور مثال یه ماده اولیه اصلی یخچال فریزر که بحث آیخکاری یخچال فریزر خونگی رو تشکیل بده، من خدمتتون بگم در از دو ماه اخیر 100% افزایش قیمت داشته.
درسته.
ببینید 100% افزایش قیمت.
چند درصد یخچال فریزر اون ماده اولیه است که شما بهش اشاره
کردید؟ من 4 مورد رو مثلا به طور مثال میخوام ملموس باشه در مورد یخچال فریزر خونگی مثال بزنم خدمتتون. اولی ماده اصلی که حالا یورتان هست، همین هست که متعلقه به بهترین هولدینگ های پتروشیمی کشور.
بگید من کدوم پتروشیمیه؟
من اجازه بدین حالا چون
نه بگید آقا میخوام پیگیری کنیم، میخوام
هولدینگ خلیج فارس هست. آها. که مواد یورتان رو تولید میکنه
و این الان 100% افزایش قیمت پیدا کرده.
100%. البته ببین متأسفانه قیمت های جهانی هم هست، من نمیخوام بگم خدای نکرده.
بله.
حالا بجا هست یا نه.
درست.
یا مواد پلاستیک یکی از ماده های اصلی هست تو صنعت لوازم خانگی.
بله.
در بورس کالا هفتگی افزایش پیدا میکنه.
درسته.
هر هفته،
یعنی با نوسانات بورس منظورتونه؟
اصلا نه 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 بورس کالا هر هفته متأثر از قیمت ارز، ارز نیما و قیمت های جهانی که ما کاهشی رو ندیدیم درسته. هر هفته افزایش پیدا میکنه.
همیتونه.
حالا شما ببینین چطور میشه انتظار کاهش قیمت رو داشت برای صنعت لوازم خانگی، برای محصولات مختلف.
درسته.
من فولاد رو حالا من
بله بله متوجهم. بله.
حالا خیلی صحبت شده، من شاید تکراری
باشه. برق سرد و برق گرم. بله بله درست.
ولی واقعیتی که هست اون چی که ما رو در صنعت لوازم خانگی در انجمن کارفرمایی لوازم خانگی نگران کرده کاهش قدرت خرید مردم هست، که من فکر میکنم ما رو ببره به سمت رکود. یعنی درسته. این کاهش قدرت خرید فوق‌العاده مهم هست با توجه به افزایش قیمت لوازم خانگی در ماه‌های اخیر.
الان توی یخچال شما از ورق سرد استفاده میکنید یا از
بله ورق‌های سرد؟
خب ورق سرد که خارج از بورس کالا عرضه میشه که؟
نه، ورق سرد فولاد مبارکه عمده به اصطلاح عرضه رو انجام میده که در بورس هست. و حالا بماند که حالا اصلا تهیه اون هم فوق العاده مشکل است. یعنی
نه 80% ورق سرد که خارج از بورس کالا عرضه میشه،
حالا مچینگ هست و بورس کالا هست، ولی خب به هر حال قیمت اون هم شما نیا کنید در ماه اخیر چند درصد افزایش پیدا کرده.
بسیار خوب. آقای غزنوی
جانتون
میبلا. آقای غزنوی ببینید، وقتی مرور میکنی توانمندی صنعت لوازم خانگی رو، آدم خودش احساس غرور میکنه. یعنی 60-70% لوازم خانگی بازار، حالا من امین حضور که میگم چون خیلی ها میشنستن تو تهران، میگم امین حضور من خیلی جا هست، 60-70% ماره کره بود یا سامسونگ بود یا الژی بود.
بله.
یه زمانی حتی وقتی صحبت میکردیم گفتن آقا روانتن نگی تبلیغ مثلا یه شرکت کره‌ای میشی، اما الحمدلله رب العالمین الان نیست. یا اگر هست مثلا باقی مانده دو سال پیشی که گذاشتن به قیمت‌های نجومی هم دارن میفروشن و بعضی هم متاسفانه افتخار هم میکنن به فروشش. الان مثلا یخچال یکی دو نمونه ایرانیه، مثلا سایدش واقعا هیچی از این نمونه‌های خارجی کم، واقعا هیچی کم نداره، که حتی زیباتر، طراحی‌های بهتر و با امکانات بیشتر. خب بالای 50-60 حدود 70% ما تونستیم ظرف یه سال 98 به 99 افزایش تولید داشته باشیم. تو تلویزیون همینطور، تو یخچال همینطور، در ماشین لباسشویی، اینا اقلام اصلی هستن دارم عرض میکنم، تو حوزه دیگه هم اتفاق افتاده. خب یه اجازه افزایش 25% هم داده شد. خب قاعدتا اگر افزایشی هم قرار اتفاق بیفته با سازمان حمایت این هماهنگی صورت میگیره و یه کف و سقفی برای قیمت گذاشته میشه، یا سازمان حمایت این واقعیت رو نمیبینه که توضیحاتی که الان آقای جعفری هم دادن، یا اگر میبینه اقدام عاجل صورت نمیده. در هر صورت این نگرانی وجود داره و نگرانی درستی هم از طرف آقای جعفری که صنعت بره به سمت رکود یا بازار بره به سمت رکود. توی همچین شرایطی آقای غزنوی تولید کننده نمیتونه افزایش قیمت بده، چون مدتیش تکلیفش روشنه. اما تو بازار این اتفاق میفته، چی کارش بکنیم به نظر شما که با وجود این نوسانهایی که الان آقای جعفری اشاره کردن ما تو بازار شاید نوسان خیلی زیاد نباشیم؟ من دوستانم رفتن یخچال تهیه کردن، ظرف مثلا یک هفته یا دو روز، کمتر از یک هفته، دو یا سه روز، مثلا رفته یه جایی یه کالایی رو قسطی بخره، امروز رفته مثلا بوده 20 میلیون، بعد تصمیم گرفته که پس فردا بره بخره یا پس اون فردا بره بخره، گفت تو فاصله سه روز مثلا یه یخچال 1 میلیون تومان گرون شد. میدونید این اصلا جور در نمیاد. آقای غزنوی عزیز توضیح میفرمایید در این باره؟
عرضم با حضورتون که حالا در تک میفرماشد جناب آقای جعفری. ببینید در سالهای قبل که ما با همین رادیو گفتگو صحبت میکردیم،
صحیح
عرض میکردیم که بیش از 60-70% بازار دست برندهای خارجی هست و همین الان هم اشاره فرمودید. خب الان اونا کجا هستن که بیان جوابگوی مردم باشن؟ اونایی که بالاخره تبلیغات کردن، برندسازی کردن، ذهن و قلب مردم رو کشوندن به سمت برند خودشون،
درسته؟
ما بیرونشون کردیم
نه
یا
تمام...
اونا رفتن؟
نه حالا اونا رفتن، اما توانمندی خب. ما اومد جاشون گرفت.
عرض میکنم خدمتون.
بله.
به حال 60-70% بازار به یک باره به خاطر همراهی با آمریکایی‌ها گذشت رفت،
درسته؟
چون منافعش ایجاب میکرد که فعلا حرف اونها رو گوش بده.
بله.
درست؟
بله.
پس یه تولید کننده ایرانی وقتی تولید داشته اون تولید خودش رو باید انجام بده، تازه بگید این 60-70% بازار هم پوشش بده. درست شد؟
بله بله.
و تا تولید کنندگان ایرانی هم همشون نمیتونن بیان جای اونا رو بگیرن.
درست.
یه دی محدودی هستن از تولید کننده ها که باید بیان جای این 60-70% رو هم بگیرن.
آخه خوب تولید میکنیم آقای غزنوی، یعنی اصلا بله. تولید انبوه هم میتونیم